غیر از اون ظهور فردی که برای همه خیلی نزدیک شده نیست، ظهور عمومی هم علائم زیادی است که بشارت میده نزدیک و آماده باید بود. اون تعبیرایی که تو انجیل خوندم خیلی تعبیرای قشنگی بود که میاد، بختتن میاد، بدون پیش آگهی میاد، یک باره میاد، پس ما باید آماده باشیم. و واقعا یه خود به خودمون برگردیم ببینیم آیا خود رو آماده کردیم برای یک شهروند مناسب شهر مهدوی بودن. بالاخره هر کسی هر چیزی رو در پیش داره خودش رو براش آماده میکنه دیگه. شما اگر زمستان رو در پیش دارید، قبل از رسیدن زمستان به فکر وسایل گرم کننده هستید، لباسهای گرم برای خودتون تهیه میکنید، یعنی آمادگی ورود به اون شرایط رو پیش از او برای خودتون فراهم میکنید. اگر همین الان به شما یه بورس تحصیلات بدن مثلا تو فلان کشور خارجی، خب قبل از این که به اون کشور سفر کنید میپرسید آب و هوای اونجا چجوریه، چجور لباسی باید تهیه کرد، لباس نمیدونم گرم و مثلا ضخیم، این لباسا رو شروع میکنید تهیه کردن، میرید نمیدونم زبان اون کشور رو یاد میگیرید که خب من میخوام برم اونجا بتونم با اون زبان با مردم صحبت بکنم، یه مقدار فرهنگ اون کشور رو مطالعه میکنید، نقشه اون کشور رو میگیرید، راه و چاه‌ها رو سعی میکنید یاد بگیرید قبل از رفتن به اونجا، تا وقتی وارد اونجا شدید با مشکل مواجه نشید دیگه. آدم قبل از ورود به یک شرایط خودش رو آماده میکنه برای اون شرایط. خب ببینم، ما قبل از ورود به جامعه مهدوی خودمون رو آماده کردیم برای اون جامعه تا بتونیم یک شهروند مناسب اون جامعه باشیم، راحت اونجا جا بیفتیم، یه عنصر سازگار با اون محیط باشیم. خب محیط جامعه مهدوی محیط سرشار از اخلاق، سرشار از معنویت، سرشار از تعالی انسانی. اگر ما منتظر جامعه عدالت هستیم باید خودمون شخص عادلی باشیم تا بتونیم شهروند جامعه عدل مهدوی باشیم. نمیشه من سراپا ظلم باشم، هرچی آدم ضعیف زیر پای خودم پایمال بکنم، از اون برم بگم من منتظر امام زمانم. چی جور انتظار؟ تو اگر منتظر ظهوری، منتظر زندگی تو جامعه مهدوی هستی، باید اون خلق و خوی اون جامعه در تو ظهور پیدا کرده باشه. چقدر واقعا رو خودمون کار کردیم؟ چقدر اون شایستگی ها رو در خودمون ایجاد کرد؟ ببینید ظهور اگر اتفاق بیفته، نمونش رو ما داشتیم، خب 11 امام دیگه ظاهر بودن، خب مردم چجوری بودن در رابطه با حضرت؟ نمونش رو بگم، یه نمونه بگم خیلی تکون دهنده است، خودم که نگاه کردم خیلی تکون خوردم. یعنی یه وقت توجه هم رفت دیدم ایداد بیداد. حکومت امیرالمؤمنین 25 سال بعضی ها چشم به راه تشکیلش بودن. مثل کی؟ مثل طلحه و زبیر. شما میدونید زبیر یکی از کسانیه که تو اون تحسنی که تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شد در برابر سقیفه، یکی از اون افراد زبیره. زبیر پسر عمه علی ابن ابی طالبه، پسر صفیه است، درسته؟ پسر عمه علی ابن ابی طالب و یه آدمی که جز اون 10-12 نفریه که رفته تو خونه حضرت علی متحسن شده به اعتراض در برابر سقیفه. و وقتی هم که عمر اومد، بنا به یکی از روایات تنها کسی که چون عمر بار اولی که اومد تهدید کرد که اینا رو بکشه بیرون برای اینکه برن بیعت بکنن، که نیومدن، تنها کسی که اومد بیرون زبیر بود که شمشیر کشید و حمله کرد به سمت عمر. یعنی اینقدر شجاع بود که بعد حمله کردن و در واقع شمشیر رو از دستش انداختن و دستگیرش کردن بردنش. خب امثال زبیرها 25 سال چشم به راه حکومت امیرالمؤمنین بودن و در طول این 25 سال هم خط جدا نکردن از حضرت علی، همیشه کنار حضرت علی بودن. لذا تو اون شورای 6 نفره ای هم که عمر تشکیل داد برای جانشینی خودش، باز دیدید زبیر رأیشو به نفع کی داد؟ به نفع حضرت علی داد. دیدید اینو؟ اما ببینید وقتی که حکومت حضرت علی تشکیل شد، زبیر چه کرد؟ اولین جنگی که علیه امیرالمؤمنین به راه افتاد جز اصحاب عایشه بود زبیر دیگه، و شمشیر به روی امیرالمؤمنین در واقع کشید. این انتظاری است که در کنارش تهذیب نیست، این انتظاری است که در کنارش وارستگی نیست. نکنه خدای ناکرده ما الان هی بگیم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک، اما فردا جامعه مهدوی که تشکیل بشه ما تا به عدالت علوی رو که در مهدی ظهور میکنه نداشته باشیم، کمان که طلح و زبیر هم تاب عدالت علوی رو نداشتن، تاب اون عدالت رو نداشتن، اومدن به گمان این که یه امتیازی بگیرن. وقتی که یادتونه دیگه از تعمیر داشت محاسبات بیت المال رو میکرد، اینا که وارد شدن چراغ رو خاموش کرد، یه چراغ دیگه روشن کرد، سوال کردن یا علی این چه کاری بود تو کردی؟ خب اون چراغ روشن بود. فرمود نه، اون از بودجه بیت المال در واقع تامین شده سوختش، شما اومدید کار شخصی با من دارید، این من در واقع سوختش رو با پول خودم تهیه کردم، اینو روشن کرد. اینا یه نگاهی به هم دیگه کردن، دیدن بابا ما اومدیم از این علی امتیازات ناعادلانه بخوام، لذا از همونجا اومدن بیرون و رفتن سراغ عایشه. اومدن گفتن ما می‌خوایم بریم عمره. حضرت فرمود به خدا سوگند شما ما تریدان العمره، شما دو نفر اراده عمره ندارید، بلکه اراده جنگیدن با من و سرکشی کردن در برابر من دارید. حضرت میدونستون دیگه این صحنه رو که دیدن دارن میرن بیرون کجا دارن میرن، نکنه خدا اینا کرده به دلیل ناوارستگی ها بعد از ظهور ما سیاه رو از کار در بیاریم، نتونیم سنخیت پیدا کنیم با اون جامعه و رو در روی اون جامعه خدای ما کرده بایستیم، چون میدونید کسی هم که اونجا رو در رو بایسته دیگه راه نجاتی نداره. اونجا بحث مدارا و نرمش نیست دیگه، تو اون آخرین گزینه حیات بشری اونجا دیگه با قاطعیت تمام، بله پیغمبر اکرم 11 تا امام اینا امر به مدارا شده بودن مدارا میکردن، ولی امام زمان علیه السلام امر به قاطعیت شد و اونجا دیگه جای قاطعیته. نکنه خدا اینا کرده سیاه رو از کار در، نکنه مثل برخی از اصحاب امیرالمؤمنین بشیم که اونجوری سیاه رو از کار در اومد. با قول امیرالمؤمنین فرمود که والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع و هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم، فرمود به خدا دل انسان میمیره و کوه اندوه بر سر انسان خراب میشه از اینکه میبینه اصحاب معاویه بر باطل خودشون چقدر منسجم و متحدن و شما اصحاب من علی بر حق خودتون چقدر متفقید. فرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردهای مردگونه. اینا همون اصحابی بودن که ظاهرن هم خوشحالی میکردن که علی به حکومت رسید و دوره علی، چرا؟ چون اون تحصیل نشده. علی حال امیدواریم که بتونیم دوران غیبت رو دوران آماده سازی خودمون برای اینکه یک یار راستین، یک شیعه شایسته، یک سرباز راستین امام اسعر بهنا باشیم، یک دوران سازندگی برای این قرار بدیم و به برکت محبت و عشق به اون حضرت و با عنایات و الطاف و مددهایی که از جانب اون حضرت میرسه بتونیم در واقع یک یار شایسته‌ای برای اون حضرت از خودمون بسازیم.